الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
این دوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله.
سلسله درس ها که آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی.
لا اله الا الله، الا الله، لا اله الا الله، الا الله.
کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول ولی الله، ولی الله،
ولی الله، ولی الله. برنامه 56.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره اقسام جوهر بود. عرض کردیم که حکما برای جوهر 5 نوع و 5 قسم بیان کردن: عقل، نفس، ماده، صورت و جسم. در جلسه گذشته درباره تعریف عقل و نفس صحبت کردیم. الان میرسیم به مسئله ماده. در اصطلاح فلسفه ماده عبارت است از هیل جوهر الحامل و لل قوه. توجه داشته باشید که این اصطلاح ماده فرق داره با اصطلاح ماده در فیزیک یا در زیست شناسی. ما در علوم مختلفی ممکنه واژه ماده رو داشته باشیم. توی فیزیک ما اصطلاح ماده رو داریم، در زیست شناسی داریم ماده، حیوان ماده در برابر حیوان نر. در منطق ما بحث ماده رو داریم، ماده قضیه، مواد سگانه. اونها هر یک اصطلاح خاص خودشون هستن. در فلسفه که صحبت از ماده مطرح می شود و همچنین در طبیعیات قدیم، مقصود اون جوهری است که حامل قوه است، حامل استعداد هستش. توضیح مطلبم اینه، حکما میگن شما هر یک از این پدیده های مادی پیرامون خودتون رو که در نظر بگیرید، اینا دو تا حیثیت دارند. در واقع دو تا ویژگی جدای از هم داره. هر چیزی رو که شما در نظر بگیرید از یک جهت چیزیست که بالفعل الان به اون صورت هست. مثلا شما چوب رو اگه در نظر بگیرید، یه قطعه چوب، این قطعه چوب از یک جهت این حالتی است که اکنون داره، فعلیتی است که اکنون واجد او هستش. این قطعه چوب بالفعل الان چوبه و به لحاظ این چوب بودن هم دارای آثار و خواص و احکام و ویژگی هایی است. وزن مخصوصی داره، عرض می شود خدمتتون، قابلیت برش داره، حالا فشار خاصی رو میتواند تحمل بکنه، رطوبت رو در او تأثیر خاصی میگذاره و ویژگی های مختلفی این قطعه چوب به لحاظ حالت بالفعل خودش داره. از جهت دیگه این قطعه چوب قوا و استعداد و قابلیت تبدیل شدن به امور دیگر رو هم داره. یک جنبه این قطعه چوب جنبه فعلیت اوست، چیزاییست که بالفعل الان دارد، و یک جنبه دیگر این شیء اون جنبه قوا و استعدادهاییست که داره، قابلیت هایی که داره. یه چیزی این الان هست و یه چیزهایی میتواند بشود. به اون جنبه اول میگن جنبه فعلیت، به این جنبه دوم میگن جنبه قوه. قبلا هم این بحث رو ما مطرح کردیم که در بحث امکان استعدادی، در بحث امکان استعدادی ما این رو مطرح کردیم که اجسامی رو که ما میبینیم یه حالت تهیه، یه حالت آمادگی دارن برای تبدیل شدن به یه چیز دیگری، مثل نطفه که قابلیت تبدیل شدن به انسان رو داره، یا دانه و بذر که قابلیت تبدیل شدن به نهال رو داره، به درخت رو داره، به بوته رو داره. این قوا و این استعدادها مربوط میشن به یک بخشی از جسم که بهش میگن ماده. در برابر اون فعلیت ها که مربوط میشن به یه بخش دیگری از جسم که بهش میگن صورت. در واقع جسم که ما گفتیم جسم مرکبه، جسم مرکب از دو تا حیثیت، مرکب از دو تا جوهره. دو بخش وجودی داره ذات جسم، یه بخشش منشأ و مبدأ و مصدر اون فعلیت‌های جسم هست. اون چیزایی که جسم الان بالفعل دارد مربوط میشه به این بخش که بهش میگن صورت. بخش دوم محل و حامل اون قوه هاست، اون قابلیت هاست، اون استعداد هاست، بهش میگن ماده. پس ما ماده رو میتونیم اینجور تعریف کنیم، میگیم ماده اون جوهری است که حامل قوه است. قوه یعنی چی؟ یعنی قابلیت. هر جسمی قابلیت هایی داره. این قابلیت ها در واقع کیفیاتی برای جسم هستند. محل این کیفیت ها ماده هستش. این کیفیت ها، این قابلیت ها، این استعداد ها، این قوه ها، این آمادگی و صلاحیت داشتن برای تبدیل شدن به یه امر دیگری، اینها محلشون ماده است، برآمده از ماده. ماده خودش قابلیت محضه، قابلیت یه جوهری است که بالفعل هیچ چیزی نیست جز قوه و توان تبدیل شدن به چیز دیگری. در عبارت کتابتون ملاحظه بفرمایید آمده که ماده در واقع جوهری است مبهم و بدون فعلیت که در همه اجسام، اعم از اجسام فلکی، اجسام آسمانی، قدما معتقد بودن که افلاک جسمشون یه جسم خاصی است، متفاوت از اجسامی است که ما در کره خاک باش مواجه هستیم. گفتن اجسام فلکی داریم و اجسام عنصری. اجسام عنصری مال این عالم ماده است، از عناصر اربعه تشکیل شده طبق طبیعیات قدیم، آب و خاک و هوا و آتش، که البته اینا مطالبی است مربوط به طبیعیات قدیم و در فلسفه به عنوان اصل موضوع مورد استفاده قرار می گرفته. الان که فلکیات قدیم ابطال شده، طبیعیات قدیم ابطال شده، طبیعتاً باید تصرفاتی هم در این زمینه در فلسفه صورت بگیره. در هر حال به اصل بحث ما ضرر نمی رسونه. ماده به هر حال یک جوهری است که مبهمه. مبهمه یعنی شکل مشخصی نداره. ببینید آهن مشخصه چیه، طلا مشخصه چیه، آب مشخصه چی هست، اما ماده مشخص نیست. ماده در واقع در هر صورتی، هر صورتی که در او حلول کنه به شکل اون صورت در میاد. فرض کنید که آب خود آب رو ما در نظر بگیریم، به لحاظ شکل مبهمه. آب چه شکلی داره؟ استوانه ایست؟ مخروطیه؟ بیضویه؟ چه شکلی داره؟ میگیم آب به لحاظ شکل مبهمه. شکل آب رو ظرفی که آب در او ریخته میشه تعیین میکنه. آب در هر ظرفی ریخته بشه به شکل اون ظرف در میاد. همون جوری که آب به لحاظ شکل مبهمه که چه شکلی داره، و ظرفی که آب در او ریخته میشه شکل آب رو مشخص میکنه، ماده هم به لحاظ فعلیت مبهمه. ماده چی هست؟ چیه؟ چیز خاصی نیست. این صورت اوست که تعیین میکنه چه چیزی است. صورت آبی در ماده حلو کنه، صورت مائیه، ماده به صورت آب در میاد. صورت هواییه حلو کنه، صورت هوا در میاد. صورت جسمیه حلول میکنه، به صورت جسم در میاد. صورت حدیدیه حلول میکنه، به صورت آهن در میاد. فعلیت ماده رو صورت هست که تعیین میکنه. خود ماده به لحاظ ذاتش یک جوهر مبهمه، یک جوهر غیر متعینه، یک جوهر غیر متحصله، یه جوهریه که هنوز چیز خاصی نشده. به همین دلیل هم هست که نیاز به صورت داره، چون نمیتونه ماده با این شکل در عالم تحقق پیدا بکنه، همونطوری که آب نمیتونه بدون شکل در عالم تحقق پیدا بکنه. بالاخره هر آبی یه شکل باید داشته باشه، هر ماده هم باید یه چیزی بشه. بالاخره این که چه چیزی بشه و چه چیزی باشد، این رو صورت هست که تعیین میکنه. حیثیت ماده، جهت ماده و ویژگی ماده حیثیت پذیرشه، حیثیت قبوله. ماده یه حالت پذیرش صرفی داره، خودش چیزی نیست جز این که پذیرنده چیزهای دیگره، پذیرنده اشیاء دیگر هست. و چون یک حالت این گونه ای داره و یک وجود این گونه داره، نمیتونه به تنهایی تحقق پیدا کنه، رو پای خودش بیسته، نیاز داره به یک صورتی که در او حلول بکنه و به او فعلیت بده، با او متحد بشه، یکی بشه و قوام بده به ذات او. اینه که ما میگیم ماده یه جوهری است که محل برای صورت، صورت در او حلول میکنه، و در این حالی که محل برای صورت هست نیازمند به صورته. برخلاف مواردی که یک چیزی محل برای عرضی قرار میگیره، محل برای مثل جسم که محل برای سفیدی قرار میگیره، سفیدی در او حلول میکنه ولی جسم محتاج به سفیدی نیست. اینجا ولی ماده محتاج به صورتی است که در او حلول کنه. خب ما از اینجا منتقل میشیم به جوهر دوم، جوهر بعدی، نوع دیگر جوهر، صورته. صورت در واقع اون جوهریه که اون جنبه فعلیت و حیثیت فعلیت یک موجود جسمانی را افاده میکنه. گفتیم هر جسمی که ما ملاحظه میکنیم دو جنبه داره، یه جنبه قابلیتشه برای تبدیل شدن به امور دیگر و پذیرش حالتهای دیگر، و یکی هم جنبه بالفعلشه، اونچه که همکنون هست و حالتی که الان داره. صورت در واقع این جنبه فعلیت جوهر جسمانی رو افاده میکنه و مصدر و مبدأ آثار بالفعل جسم هستش. صورت رو ما وقتی در نظر بگیریم، خب انواع صورت داریم، اقسام صورت داریم، در رأس همه صورت ها صورت جسمی است، صورت جسمیه. در واقع هر صورت دیگری رو که شما در نظر بگیرید پس از صورت جسمیه قرار میگیره. ابتدا و برای به اصطلاح بار اول و مرتبه اول و در درجه اول، اون صورتی که باید بیاد و با ماده متحد بشه و به او تحصل بده صورت جسمی است. و هرگز ماده نمیتونه از این صورت جسمی جدا بشه. صورت جسمی، خب ما گفتیم هر صورتی منشأ فعلیتی هست. صورت جسمی منشأ چه فعلیتیه؟ چه حالت بالفعلی رو در ماده پدید میاره؟ چه فعلیتی به ماده میده؟ صورت جسمی فعلیتی که به ماده میده اینه که اون رو در سه جهت ممتدش میکنه. امتداد در جهات سگانه، طول و عرض و عمق رو افاده میکنه، یعنی ماده رو سه بعدش میکنه، دارای طول، دارای عرض، دارای عمق، که کشش داشته باشه و امتداد داشته باشه در این ابعاد سگانه. صورت جسمی در واقع اینجور میشه تعریفش کرد: یل جوهر مفید لفعلیت الماده من حیث الامتدادات الثلاث. صورت جسمی اون جوهر است که فعلیت ماده رو از جهت امتدادهای سگانه افاده میکنه، یعنی ماده رو در سه جهت بالفعل ممتدش میکنه. وقتی صورت جسمی در ماده حلول کرد، این ماده میشه یک امر ممتد در سه جهت، یک امر سه بعدی، یه امری که دارای طول و عرض و عمق هستش. صورت های دیگری که ما داریم، مثل صورت مائیه، مثل صورت عناصری که در جدول مندلیوف آمده، صورت سدیم، صورت طلا، صورت آهن، اینا پس از صورت جسمیه میان، صورتون بعد از صورتن هستند. و عرض می شود که همراه با صورت جسمیه باعث می شند که ما یک تنوعی رو در اجسام ببینیم. اینکه اجسام رو می بینیم دارای انواع گوناگونی هست، هر جسمی رو شما در نظر بگیرید یک نوع خاصی رو تشکیل میده، این به خاطر اون صورت‌های به اصطلاح نوعیه است که همراه با صورت جسمیه به ماده ملحق شده. از اینجا ما میفهمیم که صورت‌های متعددی میتوانند در یک ماده حلول کنند و اینجور نیستش که ما در یک ماده فقط یک صورت داشته باشیم. نه، صورتون بعد از صورتن یا مع صورتن در ماده میتواند حلول بکنه. صور عنصری ما داریم، عناصر اربعه میگفتن قدما، و حالا تعداد عناصر رو البته خیلی خیلی بیشتر ما میدونیم. صور معدنی داریم، صور نباتی ما داریم، انواع گیاهان، و صور حیوانی، انواع موجودات زنده و جاندار و حیوانات. آخرین جوهر جسم هست. جسم در واقع همون جوهری است که از ماده و صورت جسمی پدید میاد. ماده به علاوه صورت جسمی. گفتیم جسم یک جوهر مرکبه. یک جوهری است مرکب از دو جوهر دیگر. تعریفش که بخوایم بکنیم میگیم هو الجوهر الممتد فی جهات الثلاث. جسم اون جوهری است که در سه جهت امتداد داره. تعریف فلسفی جسم اینه: جسم جوهری است که در سه جهت طول و عرض و عمق امتداد داره، چون ماده اولاست، ماده است به علاوه صورت جسمیه. صورت جسمی هم گفتیم که فعلیت ماده رو از جهت امتدادات سگانه افاده میکنه. مجموع این دوتا میشه یه جوهری که در سه جهت ممتد هست، یعنی جوریه که ما میتونیم سه تا خط عموده بر هم در اون فرض بکنیم. سه بعدیه به اصطلاح، سه بعدی هستش. جوهر جسمانی در برابر عقل، در برابر نفس، که اینا مجردند، یه جوهر مادیه و دارای مکان هستش، مکانمند هست. هر جسمی در مکان خاصی قرار داره، مقید هست به یک مکان خاصی، مکانمنده، اینجا هست و جاهای دیگه نیست. و نیز زمانمند هست، مقید به زمان، امروز هست و فردا نیست، در گذشته هم نبوده. در زمان خاصی جسم تحقق پیدا میکنه، مقید به زمانه. حتی اگر ما یه جسمی هم داشته باشیم که عمر بی نهایتی کرده باشه و به اصطلاح ازلی باشه، یه جسمی داشته باشیم قدیم زمانی باشه، این قدیم زمانی بودن به این معنی نیستش که دیگه زمان نداره. چرا زمان داره؟ مقید به زمان، منتها زمانش یک زمان بسیار طولانی است. هر جسمی مقید به زمانه. مقید به زمان بودن یعنی امروزش با فردا فرق داره، با دیروز فرق داره. یعنی اصلا امروز و دیروز و فردا براش در نظر میشه گرفت، استمرار زمانی. و نکته دیگری که درباره جسم باید بگیم اینه که خود جوهر جسمانی محسوس نیست. خود جوهر جسمانی مثل بقیه جواهر، ما هیچ جوهری رو با حواس پنجگانمون حس نمیتونیم بکنیم. عقل که مشخصه، نفس که مشخصه، جسمم همینطوره. ما فکر میکنیم که جسم رو میبینیم، جسم رو لمس میکنیم، ولی در واقع اون چیزی که توسط باصرمون ما مشاهده میکنیم رنگ جسمه، نه خود جسم. اون چیزی که توسط لامسمون ما ادراک میکنیم زبری و نرمی جسم هست، نه خود جسم. یعنی اعراض جسم رو ما ادراک میکنیم. هیچ یک از حواس پنجگانه ما به ذات جسم نمیرسه. قبلا هم اشاره کردیم همواره به وسیله حواس خودمون اعراض جسم رو درک میکنیم. منتها این اعراض حتما قائم به یک موضوع و محلی هستن. قبلا هم اشاره کردیم عرض جوهر میخواد و جوهری که یه اعراض بر او قائمن همون جسمه. بنابراین ما جسم رو، وجودش رو با عقل اثبات میکنیم، نه به وسیله یه حس. جوهر معقوله نه محسوس. ما جسم در خارج داریم به خاطر اینکه این اعراض رو ما مشاهده میکنیم و این اعراض، وجود این اعراض دلیل بر وجود جسمی است که این اعراض قائم به اون هستند. مشائین، چون که اشاره شد، حکمای مشا معتقد بودند که این جسم در واقع از ترکیب حقیقی دو تا جوهر دیگر پدید میاد، یکی صورت جسمی و دیگری ماده، که بعداً انشاءالله در بحث از حقیقت جسم ما به این مسئله بیشتر خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و
دانش پژوه گرامی. چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.